أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقتضای صناعت و همینطور مقتضای نصوص خاص در اونچه در مسئله نو ذکر شده بود، یعنی اشتراع ثوب به عین مال متعلق خمس یا عین مال متعلق زکات، هم در حالت قبل از ادای زکات یا خمس از مال آخر و هم به لحاظ بعد از ادای زکات یا خمس از مال آخر در جلسات قبل بیان شد. فقط یک مطلب از این بحث مقتضای قاعده و مقتضای نصوص باقی مونده که باید اضافه بشه به مطالب قبلی، به تکمیل بشه مطلب قبلی، و اون اینه که اگر در تعلق خمس یا تعلق زکات قائل به تکلیف محض نشدیم که عین هیچ تغییری نداشته باشد و قائل به تعلق علا نحو ملکیت نشدیم، اما علا وجه الاشاعه او الکلی فی المعین، اگه این دو قول رو قائل نشدیم، چون حال مسئله بر اساس این دو قول در جلسات قبل بیان شد، ولی بلکه قائل به این شدیم که تعلق زکات و خمس از باب تعلق حق به مال هست، نظیر تعلق حق الرهانه به عین مرهونه که در مواردی که راهن یعنی مدیون مالی را به عنوان رهن پیش طلبکار گروه می‌گذارد، این مال ملک راهن هست، ملک مدیون هست، ولی متعلق حق الرهانه هست، متعلق حق مرتهن هست، و به خاطر تعلق حق مرتهن از اون حالت ملک تل خارج میشه، ملک متعلق حق میشود. حالا در باب خمس و زکات اگر ما این قول را اختیار کردیم که تعلق خمس و زکات تکلیف محض نیست، اصحاب خمس و زکات مالک مقدار زکات هم نیستند، شریک با من علیه زکات و الخمس هم نیستند، فقط در حد تعلق حق به عین مال هست، بنابر این مبنا، این اشتراع ثوب به عین مال متعلق خمس را بخواهیم یا متعلق زکات را بخواهیم در نظر بگیریم، در همون مثال که مثلا 1,000,000 در جیب شخص هست که متعلق خمس شده، بنابر این مبنا که تعلق خمس علی نحو تعلق حق هست مثل حق الرهانه، در اینجا این شخصی که در جیبش 1,000,000 داره که سال بر او گذشته است، ولو تمام این 1,000,000 ملک این مشتری هست که میخواهد با او ثوب بخرد، ولی متعلق حق غیر هست، چون حق غیر یعنی زکات خمس به این تعلق گرفته، تصرف این مالک که مشتری باشد، تصرف این مالک ولو مالک او هست، ملکیت این 1,000,000 مال همون مشتری هست، ولی تصرف او بدون اذن مرتهن جایز نیست. این شخص وقتی که اگه بخواهد این را به عنوان ثمن برای صاحب بدهد، تصرف اعتباری در این میکنه، در این مال بدون اذن، در موارد رهن چطور بدون اذن مرتهن صحیح نبود، اینجا هم اصحاب خمس حق اونها به این 1,000,000 تعلق گرفته است. مشتری ولو مالک این 1,000,000 باشد، ولی حق تعویض این 1,000,000 را ندارد، چون متعلق حق غیر شده است. اگر معامله انجام بدهد به همون نحو، بنابر همونی که در بحث حق الرهان گفته شده، که معامله فضولی می شود، صحیح نمیشه. در این تعویض مال متعلق خمس به صوب هم همون نکته اینجا هم پیاده می شود، حق تعویض این 1,000,000 به صوب را ندارد، چون می شود از موارد تصرف در مثل عین مرهونه، تصرف در عین مرهونه که جایز نبود بدون اجازه مرتهن، اینجا هم می شود از موارد تصرف بدون اذن صاحب الحق، بدون اذن صاحب الحق تصرف صحیح نیست. همون مشکلی که در فرض ملکیت وجود داشت، در فرض تعلق حق اون مشکل اینجا وجود داره، بلکه به نحو اشد وجود داره. چرا؟ چون اگر خمس مملوک، مقدار خمس، ملک اصحاب خمس، ملک اصحاب زکات باشد، خود مالک من علیه زکات، من علیه الخمس، بخواهد این مال را معامله بکند، معاوضه نسبت به 1/4 صحیح هست دیگه، احتیاجی به اجازه او نداره، ولی نسبت به 1/5 نهایتا فضولی بود دیگه، صحیح نبود. ولی در موارد تعلق حق، این حق به کل این عین تعلق گرفته است، این شخص نمیتواند تعویض بکنه این 1,000,000 را به صوب، اگه معاوضه بخواد انجام بده، این معاوضه تا وقتی که اصحاب خمس اجازه نکرده اند، معاوضه نسبت به هیچ مقدار از این عین صحیح نمی شود. میشه از موارد تعلق حق باید باقی بمونه تا حق اون اصحاب خمس از او استیفا بشه. همون آثار تعلق حق که در عین مرهونه و در حق الرهن اونجا پیاده می شد، اینجا هم پیاده می شود، نتیجه می شود که معامله علی الین فضولیه، معامله صحیح نیست. تا وقتی که ادا نکند زکات یا خمس را، این معامله انجام شده صحیح نیست. حال قبل از ادا این شد که معامله صحیح نیست، بلکه معامله فضولی می شود. ولی اگر اومد ادا کرد این من علیه الخمس یا من علیه الزکات، بعد از اینکه پول 1,000,000 را داد به فروشنده صوب، اومده ادا کرد این خمس یا زکات را، با ادای خمس یا زکات، این اون مالی که تعویض شده بود، اون 1,000,000 در جیب شخص که تحویل فروشنده داده بود، قبلن متعلق حق غیر بود، با اداء از مال آخر آزاد می شود، از تعلق حق آزاد می شود. همونطور که در باب رهن، اگر شخص از دین خودش را ادا بکند، مدیون دین را ادا بکند، نسبت به این رهن فک رهن می شود، این اداء دین یا اسقاط دین یا اداء دین، اینا موجب فک رهن میشه، مال از اون حالت بند داشتن، قید داشتن آزاد میشه، فک رهن می شود. خب حالا در محل کلام هم اگر مال اگر زکات را از مال آخر بدهد، اون 1,000,000 که به عنوان ثمن به بای داده بود در حین معامله متعلق حق غیر بود، تقید داشت، ولی الان آزاد شده. آیا آزاد شدن مال بعد از اجرای عقد و بعد از انشای معامله موجب صحت معامله سابق می شود یا نه؟ خود این یکی از مسائل مورد بحث در حق رهانه هست که در مکاسب هم این بحث مطرح شده که بله در جایی را که مرتهن اجازه بکنه چطور اون بیع راهن نسبت به عین مرهون صحیح می شود. با فکرن هم فرمودن یک احتمال اینه که بگوییم فکرن هم مثل اجازه هست در این که اون عقد سابق را صحیح می کنه، همون عقد سابق را صحیح می کنه. یک نظر اینه، ولی این بله اونایی که این نظر را دارن گفتن که بالاخره اون معامله‌ای که انجام شده که راهن آمده مملوک خودش را فروخته، مقتضی موجود بود برای صحت این بیع، فقط یک مانع داشت، مانع تعلق حق المرتهن بود. بقاءً وقتی مانع مرتفع شد، مقتضی که وجود داره، بقاءً مانعی هم در کار نیست، پس اون معامله سابق می شود صحیح. این یک قول هست. مرحوم شیخ فرموده عده‌ای از فقها در این مسئله فکرن نظرشون اینه که اگر بعد از انجام معامله فکرن تحقق پیدا کنه، چون مانع از صحت مرتفع میشه، پس این معامله قبلی صحیح است. کما سر بهی فی تذکره و حکی عن فخر الاسلام و شهید فی الحواشی و هو الظاهر من المحقق و شهید ثانیین. یه قول در اون مسئله اینه، ولی در مقابل این قول، قول دیگه‌ای که وجود دارد این است که نه، در این مورد این فکرن و از بین رفتن حق با ادای دین یا اسقاط، این موجب صحت معامله سابق نمی شود، چون معامله در صورتی صحیح است که در حین تحققش واجد شرایط باشد. در حین تحقق اگر واجد شرایط نبود، شرط صحت معامله بعدن حاصل بشود، این که موجب صحت معامله سابق نمی شود. روی حساب فرمودن در مکاسب هست که یحتمل عدم لزوم العقد بالفک کما احتمل او فی القواعد. مرحوم علامه در قواعد گفته نه، این فکرن موجب صحت معامله سابق نمیشه، بل لمطلق سقوط الحاصل بالاسقاط او الابراء. چرا؟ نظرن الى ان الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن. این تصرف در اون زمانی که انجام میشد و این بی واجد شرط نبود، فاقد شرط بود، سقوط حق فیما بعد، این باعث نمیشه که اون معامله قبلی که فاقد شرط بود او صحیح بشود. مرحوم آقای خویی هم در عنوان تنظیر فرمود اگه این رو قائل بشیم، لازم میشه که در موارد دیگه، در موانع دیگه صحت مثل قرار و امثال اون بگیم که معامله قراری باطله. در حین معامله اگه قرار باشه معامله باطله. بعد از اینکه معامله انجام شد، یه هفته بعد رفتن تحقیق کردن، خصوصیت معامله معلوم شد، این قرار، رفع قرار بعدی، رفع معامله بعدی اگه کافی باشه برای صحت عقد، نتیجه میشه که اونجا در اون موارد حکم به صحت معامله بکنیم، و حال اینکه این قابل التزام نیست. پس در مسئله زکات، اداء زکات بعد از انجام معامله، اداء زکات از مال آخر که موجب رفع اون حق متعلق می شود، آیا کافی هست برای صحت معامله یا کافی نیست؟ محل خلافه. شبیه اون چرا که در منبع شیئن ثم ملک اختلاف بود دیگه، که ملکیت بعد حدوث عقد، ملکیت جدید باعث صحت معامله قبلی نمی شود. اینجا هم رفع مانع در زمان متأخر باعث صحت معامله سابق نمی شود. پس باعث صحت معامله سابق نشود، نتیجه میشه که این معامله فضولی هست و اصلا صوب، هیچ قسمتی از صوب به این مشتری منتقل نشد، بلکه صوب همچنان مملوکاً للبایع باقی مونده، احتیاج به معامله جدید داره. اینجوری نیست که اون انشای معامله فیما سبق کافی باشه برای انشا، کافی باشه برای ترتیب اثر دادن، برای جواز تصرف در این صوبی که شخص خریده است با مال متعلق هم. این هم مطلب باقی مونده از مقتضای صناعت، یعنی مقتضای قواعد عامه و مقتضای نصوص در این مسئله نو که اشتراء الصوب با مال متعلق خمس یا با مال متعلق زکات باشه. حالا با توجه به توضیحاتی که داده شد و مطالبی که در بیان مقتضای صناعت، مقتضای قواعد عامه و مقتضای نصوص خاصه در این مسئله شده، باید برگردیم به عبارت مرحوم سید در عروه و تعلیقی که عده‌ای از اعلام در این مسئله دارند. ببینیم فرمایشات این اعلام از مرحوم سید به بقیه اعلامی که تعلیق زدن بر اساس چه نکته‌ای این فتوا را دادن در این مسئله.
حالا تو این حالت آخری که مسئله مطرح کردی نباید عرفی بررسی
کردی؟ حالا این دیگه الان دیگه این وقتی که این مطلب ارجاع داده شد به مکاسب، یعنی بر اساس اون مطالبی که اونجا گفته شده، به صورت دیگه اینجا بحث خاصی در این قسمت نمیشه، فقط اون وجه اصلی، اون نقطه نزاع و اون دلیل اصلی که دو طرف می آورن در همون حد بیان میشه دیگه. بالاخره در این مورد اینکه عقد، برای عقد اگر شرایط خاصی لازم باشه، ظاهر اون شرطیه عدله شرایط اینه که حین اجرای عقد باید اون شرط وجود داشته باشد، ولی اگه حین اجرا وجود نداشته باشه بعدن اون شرط محقق بشه، این فایده نداره. این قاعده عامی است که در مثل حق رن، در مثل بحث رن، در موارد دیگه مثل بیع ان اکراهن و موانع دیگه، در همه اینها این قاعده سیالی هست که اگر معامله در زمانی انجام بشود که شخص مثلا مکره بوده، اختیار نداشت، آیا اختیار بعدی رفع اکراه موجب صحت می شود یا نه، تمام این مطالب برمیگرده به همین قاعده که شرط اونی که به عنوان شرط در صحت معامله قرار داده شده یا به عنوان مانع برای صحت معامله قرار داده شده، ملاک وجود این شرط یا فقدان مانع در زمان اجرای عقده. و در زمان اجرای عقد اون مانع اگر موجود باشه، دیگه اون عقد قابل تصحیح نیست ولو بقا هم رفت بشه. بله، معامله کردن در مال به معامله جدید اون حرفی دیگه ایه، ولی معامله قبلی اثری نداره. حالا دیگه بحثش دیگه همین دیگه، هم مقداری که برای توضیح مبنای دو قول میشد بیان بشه در همین حد. اما بله، قرار شد که با توجه به مطالبی که در بیان مقتضای قواعد و مقتضای نص خاص در این اشتراء الصوب به عین مال متعلق خمس یا عین مال متعلق زکات گفته شده، برگردیم ببینیم فرمایشات اعلام از خود مرحوم سید در به غیر مرحوم سید، اونایی که تعلیقه دارن در این قسمت، که بعضیا تعلیقه زدن به صحت صلات در صبح. بعضی ها مثل مرحوم نائینی تعلیق زدن به اینکه در صورت زمام صحیح است و الا بدون زمام صحیح نیست. ببینید مبنای این فتاوا، مستند این فتاوا چه چیزی است. خود مرحوم سید که در این مسئله فرموده بودند که ازشته را بله به صوبی را به عین مال متعلق خمس تا وقتی ادا نکند حکم او حکم مقصوب هست، حکم این صوب حکم مقصوب هست. مرحوم سید در این قسمت به مقتضای قواعد حکم فرموده است، قواعد عامه، استناد به نص خاص مثل اخبار تحلیل ندارد. در چون در جایی را که ادا نکرده باشد از مال آخر، در جایی که ادا نکرده باشد از مال آخر که فرموده از حکم مقصوب را دارد، به ملاحظه قواعد عامه است نه به ملاحظه نص خاص. خود مرحوم سید در مسئله 13 از مکان مصلی اونجا دلیل و وجه حکم خودش را بیان فرموده. مسئله 13 از مکان مصلی اینه که شخص خانه ای را بخرد با مال متعلق زکات یا با مال متعلق خمس، حکم این معامله چه چیزی هست؟ مرحوم سید در اونجا فرموده است قبل از اجازه حاکم شهر معامله نسبت به یک پنجم فضولی هست، نسبت به مقدار زکات فضولی است. وقتی فضولی شد این خریدار شریک با اون فروشنده می شود دیگه، یک پنجم به ملک فروشنده باقی دیگه، فضولی میشه معامله دیگه. و ولی اگر بله حاکم شهر اجازه بکنه، با اجازه حاکم شهر معامله نسبت به یک پنجم به نفع اصحاب خمس تصحیح می شود، نه به نفع این مشتری که خانه رو خریده. در مسئله 13 فرموده ازشته را دارن من المال غیر المزکا اول غیر المخمس یکونو به نسبت الى مقدار زکات اول خمس فضولی هم، نسبت به این مقدار فضولی میشه، نسبت بقیه صحیح، نسبت به این فضولی. فین امزاه الحاکم ولایتن علی الطائفتین من الفقراء و سادات یکون لهم، این معامله نسبت به مقدار خمس رو اگه حاکم شهر اجازه بکنه، این مقدار خمس، این معامله برای این اصحاب خمس واقع میشه. یعنی مثلا به خانه خریده یک پنجم، چهار پنجم خانه ملک مشتری بود، یک پنجمش اگه حاکم شهر اجازه بکنه یک پنجم خانه ملک خود ملک اصحاب خمس می شود، نه ملک این مشتری. پس اگر اصحاب اگر حاکم شهر اجازه بکند این معامله برای طائفتین یعنی برای فقرا و سادات واقع می شود. فیجب وقتی که معامله برای این شد، حاکم شهر اجازه کرد معامله، این مال ملک این یک پنجم خانه ملک اصحاب خمس شد، این مشتری اگر بخواهد تصرف بکنه باید این یک پنجم رو از حاکم شهر بخره، باید یک پنجم رو از حاکم شهر بخره، اونم به چه قیمتی بخره؟ به قیمتی که با حاکم شهر توافق میکنه، نه به اون قیمتی که اونها مشتری از اون فروشنده خریده. ممکنه مشتری از فروشنده به قیمت کمی خریده باشد ولی الان قیمت با روز بیشتر شده، پس به توافق حاکم شهر و مصلحت سنجی حاکم شهر داره. فیجب علیه ان یشتری هذا المقدار من الحاکم و اذا لم یمزه، ولی اگر حاکم شهر اجازه بکند این صحیحه، و اذا لم یمزه، ولی اگر حاکم شهر این شراء به عین مال مخمس را اجازه نکند بطل و تکون باقیتن علی ملک المالک الاول، یعنی به ملک فروشنده باقی میمونه. مرحوم سید که در اینجا در این مسئله فرموده به حکم مقصوب هست، با استناد به قواعده همونطور که در مسئله 13 از مکان مصلی اونجا فرموده، و الا در باب خمس از باب تمسک به اخبار تحلیل نیست، چون مرحوم سید هم جزء کسانی هست که اخبار تحلیل را اختصاص می دهند به جایی که مال از شخص غیر معتقد به خمس به شیعه رسیده باشد. مرحوم سید جزء این اعلامه و شامل جایی که مال از شیعه آسی و غیر مباری به ادای خمس باشه شامل اون نمی داند. این مقرار مرحوم سید در اخبار تحلیل اینه. روی حساب در مسئله 75 از کتاب الخمس، آخرین مسئله از کتاب الخمس، در مسئله 19 از اون قسمت مصرف الخمس، اونجا فرموده اذا انتقل الى المشتری الى شخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه لم یجب علیه اخراجه. اگر مال متعلق خمس از غیر معتقد به خمس مثل کافر مخالف که اعتقاد به خمس در همون موردی که خمس تعلق گرفته مثلا در ارباع مکاسب از مخالف رسیده که به دست شخص رسیده که بله اعتقاد به خمس در اون مورد نداره، فرمودن لم یجب علیه اخراج او فانهم علیهم السلام اباه لشیعتهم ذلک، چون اخبار تحلیل دلالت میکنه بر اباحه خمس نسبت به شیعه. ولی در کجا؟ در جایی که انتقل ممن لا یعتقد به خمس. چون مرحوم سید در اخبار تحلیل اختصاص را قائله، روی حساب حکمی که در مسئله کرده بر اساس اخبار تحلیل نیست، بر اساس هم مقتضای قواعد هست که در مسئله 13 از مکان مصلی به او تصریح کرده است. گفتم گفتم بر اساس اون نیست.
قائل باشیم هم اینجا همین حکم سید رو باید بکنیم.
عرض کردم من اجازه فرم اگر ملاحظه بفرمایید دقت بفرمایید، عرض کردم که فتوایی که مرحوم سید در اینجا داده به خاطر اخبار تحلیل نیست. نگفتم این فتوا نمیسازه، گفتم به خاطر اخبار، یعنی اگر اخبار، چون گفتیم اخبار تحلیل همون کاری را که اجازه حاکم شرع انجام میدهد در اثری که داشت اخبار تحلیل همون نتیجه رو میدهد دیگه. ولی مرحوم سید که در مسئله 9 فرموده حکمه حکم المقصوب، حتی بعد از اجازه حاکم هم حکمه حکم المقصوب، نه به خاطر اخبار تحلیل، چون مرحوم سید اخبار تحلیل رو اینجا قائل نیست. این فتوا مستند به اخبار تحلیل در خمس نیست، بلکه فتوا مستند به همون قاعده است، به خاطر همون تصریحی که خود مرحوم سید در مسئله 13 از مکان مصلی فرموده و به خاطر این که در کتاب الخمس آخرین مسئله از کتاب الخمس فرموده اخبار تحلیل در جای می آید که از غیر معتقد خمس به دست شیعه رسیده باشد، ولی از معتقد رسیده باشد اخبار تحلیل اونجا رو نمیگه. پس این فرمایش مرحوم سید، مبنای مرحوم سید در این فتوایی که در مسئله 9 داده است که قبل از اداء خمس یا اداء زکات قبل از اداء من مال آخر حکمه حکم المقصوب هست، به خاطر همون مقتضای صناعت و مقتضای قواعد عامه هست. ولی این قسمت که تغییر کرده است به قبل از مال الخمس، قبل از اداء خمس یا قبل از اداء زکات، که معنای این تغییر این بود که نه، بعد از اداء خمس و بعد از اداء زکات اون ثوب مشترا به حکم المقصوب نیست دیگه. تغییر این معنا، چرا ثوب مشترا به حکم مقصوب نیست؟ این قسمت وجهش باید این باشه که مرحوم سید در اینجا این مورد را، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است، در جایی را که مال خمس یا زکات از مال آخر داده شده، این داخل در مسئله من با شیئن ثم ملک می شود و در مسئله من با ثم ملک هم قائل به این بشویم که ملکیت بعدی مؤثر در تصحیح معامله قبلی هست، یا باید به این فتوای مرحوم سید از این جهت باشد، مستند به این باشد، یا باید به این خاطر باشد که ولو مقتضای قاعده در مسئله منبع شیئاً ثم ملک عدم صحت معامله است، ولی به خاطر نصوص خاصی که در زکات وارد شده از مقتضای قاعده رفعیت می شود، حکم به صحت عمل می شود و خمس هم ملحق به زکات هست به خاطر بدلیت عامی که برای خمس نسبت به زکات وجود داره. فتوای مرحوم سید به صحت، به اینکه حکم مقصوب را بعد از ادا نداره، به خاطر یکی از این دوتا وجه باید باشه. این فرمایش، این مبنای فتوای مرحوم سید در مسئله نو. اما تعلیقی که اعلام دارن، بعضی از اعلام تعلیق زدن که بعضی از اعلام مثل مرحوم کاشالغتا تعلیق زدن که در مسئله شرا این حکم قصوی را دارد، در صورتی که از جمیع مال بخرد، ولی اگر از مقداری از مال متعلق خمس این صوب را بخرد، از همه اون نخرد، مقداری از اون بخرد، مثلا 2,000,000 مال پول متعلق خمس پیش او بوده، 1,000,000 از این را داده برای خرید صوب، اینجا دیگه حکمش حکم مقصوب نیست. عبارت مرحوم کاشالغتا اینه: و فی مسئلت شرا یکون من القصب ازشترا به جمیع المال، اما لو ابقا منه مقدار الخمس فلا. این فتوا مستندش اینه که در باب خمس ایشون قائل به ملکیت هست، ملکیت اصحاب خمس، ولی ملکیت ثابت لاصحاب خمس از باب کلی فی المعین هست، نه از باب اشاعه. وقتی از باب کلی فی المعین بود، شخص در مال زکوی یا در مال متعلق خمس به اون مقدار زائد بر مقدار خمس رو میتواند تصرف کنه، تا چهار پنجم میتواند تصرف بکنه. اون مقدار خمس اگر باقی بماند او کافیه برای جواز تصرف در این اثر کلی فی المعین در مقابل اشاعه. در موارد اشاعه، بنابر اشاعه شخص دست بگذارد روی هر جزئی از اجزای این مال متعلق خمس، 1/5 ملک اصحاب خمسه، 1/5 ملک اینه، هر جزئی را بخواهد تصرف بکنه احتیاج به اجازه اصحاب خمس داره. ولی در موارد کلی فی المعین مسئله به این نحو نیست. در موارد کلی فی المعین من علیه الخمس آزاد هست در تصرف در این مال، الا اون مقدار که به اندازه خمس باقی، در زائد، در مثلا 4/5، در همینجا اگه مال متعلق خمس مثلا 5,000,000 باشه، این 4,000,000ش میتونه تصرف کنه، فقط اون 1,000,000 که باقی بمونه کافیه. این فتوا به این جهت است، ولی از نظر بقیه جهات همون قاعده‌ای که گفته شده پیاده میشه. مرحوم فیروز آبادی تعلیقه دارن: و عدم النیه منه ان یعدیهما فیما بعد، این که به حکم مقصوب هست، در صورتی به حکم مقصوب است که شخص نیت ادا از مال آخر نداشته باشد، نیت ادا از مال آخر نداشته باشد، ولی اگر نیت ادا از مال آخر داشته باشد، نه، این حکم مقصوب نیست. اینم مبتنی بر اینه که در باب خمس، در مواردی که مال متعلق خمس شده، آیا صرف این که شخص نیت داشته باشه که خمس این را فیما بعد بده، این مجوز تصرف تکوینی و اعتباری در این مال متعلق خمس هست یا نیست؟ بحث به اونی که نوع اعلام، جل اعلام فرمودن، مجرد و نیه کافی نیست برای این که مال را، شخص را آزاد بگذاره در تصرف در اون مال. این فرمایش مرحوم فیروزآبادی در تعلیقه. ولا تعیین هما فی مال آخر. مرحوم حسین عبدالهادی شیرازی تعلیقه دارن این به حکم مقصوب هست، در صورتی که تعیین نکرده باشد زکات یا خمس را در مال آخر تعیین نکرده باشد. ولی اگر تعیین کرده باشد دیگه مال زکوی، مال متعلق خمس تماما ملک او هست، آزاد مطلق در تصرف در این هست. این در باب زکات، اگر شخص مال زکات را عزل بکنه، معین بکنه در مال آخر خارجن، زکات با عزل تعین پیدا میکنه. روی این حساب اونی را که تعیین کرده است اون میشود مصداق زکات و این مال متعلق خوب زکات آزاد میشه، تمامش ملک من علیه زکات میشود. ولی در باب خمس همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، ما دلیلی نداریم بر این که عزل در باب خمس موجب تعین خمس میشود. حتی اگر از همین عین متعلق خمس، همین 5 میلیونی که متعلق خمس هست، 1 میلیونش را جدا بکنه از همین 5 میلیون، خمس تعین پیدا نمیکنه. تا چه رسد به این که از مال آخر بخواهد تعیین بکنه، تعیین در اون مورد بخواهد تعیین بکنه. این مبنای این فتوا هم، فتوای مرحوم سید عبدالهادی هم اینه که با عزل تعیین پیدا میکنه زکات و مال متعلق زکات با عزل من مال آخر آزاد و مطلق میشه. این مبنای فرمایشون. در کلام مرحوم آل یاسین هم که به احتیاط مسئله رو برگزار کرده، این ممکنه اشکال از جهت این باشه که تعلق خمس از باب حق، از باب تکلیف محض یا از باب ملکیته، چون در این قسمت جازم نشده مسئله را به احتیاط برگزار کرده، چون علاوه بعض اقوال جایز هست، علاوه بعض اقوال جایز نیست. مرحوم جواهری فرموده علی ازهر عدم و بطلان صلات فیه، این به حکم مقصوب نیست و از حرف صحت صلات در این صحبه هست. اینم باید برگرده به اینکه در تعلق خمس و تعلق زکات مبنای ایشون این هست که خمس و زکات مجرد تکلیف محضه، نه اینکه عین مال گرو باشه، تقید داشته باشه. بنابر این مبنا فتوا دادن به صحت صلات مشکلی نداره. مرحوم ناینی فرموده الا اذا زمنه خمسه او زکاته زمانن شرعی، یا فرموده این صوب مشترای به عین متعلق خمس حکم مقصوب را دارد، الا در جایی که این مشتری و من علیه زکات اول خمس زامن نسبت به مقدار خمس شده باشد. خب در اینجا با توجه به اینکه این باید مورد بحث جایی باشد که شخص معامله انجام داده و حاکم شرع او را امضا کرده، وقتی حاکم شرع امضا بکنه این معامله را، 1/5 ثوب ملک اصحاب خمس می شود با اجازه حاکم شرع. حالا ملک اصحاب خمس شد، این شخصی که بله این مشتری من علیه الخمس بخواهد تصرف بکنه، تصرف می شود از موارد تصرف عهد و شریکه فی مال مشترک که لا یجوز الا به اجازه و اذن طرف دیگر. خب در این موارد اون کسی که میخواهد اذن بدهد چه کسی هست؟ حاکم شهر دیگه، چون حاکم شهر ولایت علی الطایفتین دارد بر اساس اونی که مرحوم سید در مسئله 13 مکان المصلی فرمود. حاکم شهر که میخواهد اجازه بدهد به من علیه الخمس که تو در این مال تصرف بکنی، به نحو مطلق نمیتونه اجازه بده، چون ولایت بر تصرف داره، اعمال ولایت منوط به رعایت مصلحت و غفته مولا علیه هست دیگه. اگر به صورت مجانی همینجوری هر وقت او خواست تصرف بکنه بیاد به حاکم شهر بگه شما اجازه بده، اینم بگه عیب نداره، حق چنین اجازه ای را ندارد. بله اگر این شخص ضامن بشود بگه که الان چیز بله و الان من ندارم که مال را بدم، اینا ضامن می شوم که بعداً یه هفته بعد، 1 ماه بعد این خمس را بیام پرداخت بکنم. اگر ضامن بشود، اونم به تعبیر مرحوم ناینی به زمان شرعی، حاکم شرع در حالت فعلی که این یک پنجم صبح ملک اصحاب خمس هست، میتواند به او اجازه تصرف بده. در فرض زمان میتواند اجازه تصرف بده، والا این زمان شرعی به این نوع، این اونی که در کلام مرحوم ناینوم بده، به این نوع قابل توجیه هست. یا اینکه زمان شرعی را به این نحو، اینکه در صورت زمان شرعی صحیح است معامله، اینه که در حقیقت یک بله معاوضه‌ای و مصالحه‌ای بین مصالحه و معاوضه‌ای بین این یک پنجم صبح و بین ذمه شخص انجام بشه. در مواردی که شخص فعلا مال نداره که خمس رو ادا بکنه، طریق معروف اینه که می‌رفتن دستگردان می‌کردن، با دستگردان، این کنده به منزله ادا بود. ولی احتیاج به دستگردان نیست، همونطور که بعض الاعلام عملا هم این کار را انجام میدن در دفاترشون. در اون مواردی که فعلا نداره، با مصالحه به عهده شخص میآید. زمان شرعی در اینجا به این معنا هست که این من علیه الخمس که یک پنجم صبح الان ملک اصحاب خمس شده است، او می آید به مصالحه، به معاوضه شرعی، این بله این خمسی را که در این صبح بوده این را تعویض می کنه با مثلا 200,000 تومان در ذمه خودش. مقدار خمس قیمتش 200,000 تومان، اینو تعویض میکنه به ذمه خودش. اگه تعویض بکنه به ذمه خودش، این مال دیگه آزاد میشه در خود همون پول متعلق خمس، همون پولی که داده یا ثوبی که خریده است و حاکم شهر اجازه کرده. اون مورد خمس را اگر به عهده بگیرد، به معاوضه به عهده بگیرد که از این به بعد خمس به اون ذمه شخص منتقل بشه، اینم باعث آزاد شدن مال می شود دیگه. در نتیجه می تواند در این مال متعلق خمس تصرف کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.